أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یکی از مباحث مربوط به معلومیت عوضین آن است که عوض یا کلی است یا شخصی یا فرد مردد. معلومیتی که در بسیاری از کلمات فقها رضوان الله علیه مطرح است همون معلومیت به حسب کم و کیف و امثال این هاست. از نظر مقدار باید مکیل کیل بشه، موزون وزن بشه، معدود عد بشه، مزروع زر بشه و مانند آن. و از نظر صفت هم که در مرغوبیت او مؤثر است باید روشن بشه، کم و کیف و سایر عوارض باید معلوم بشه. اما از نظر کلی و فرد کمتر مطرح بود. مرحوم علامه در تذکره مطرح کرده است و برخی از فقهای بعدی، لذا مرحوم شیخ رضوان الله علیه هم این بحث را ترک کرد که عوضین گذشته از این که از جهت کم و کیف باید معلوم باشن، از نظر کلی و شخص هم با توقفشون روشن بشه. اگر مبی کلی در ذمه بود، اون مثل سلف فروشی، خب اونم باز مشخص شدن کم و کیف و سایر اوقات بود بشه. یعنی اگر گفت من گندمی را فروختم اول پاییز تحویل میدم، باید مقدارش مشخص باشه و رنگش مشخص باشه، اگر رنگ ها در مرغوبیت تفاوت دارد نوعش و سنفش مشخص باشه. اگر کلی در ذمه است که میشه بیع صرف و صرف سر سلم، بحث خاص خودش داره. اما اگر مبی شیء خارجی است به نحو کلی، این باید معلومیت خاص خودش داشته باشه. بیان ذالک این است که کلی یا در ذمه است که همون کلی معهود خواهد بود، چون هر چه در ذمه شد کلی است. از نظر علوم اعتباری هر چه در ذمه است کلی است، و از نظر علوم حقیقی هر چه در ذهن است کلی است. ذهن یه حقیقت است، یه وجود خارجی دارد بنتا در حوزه نفس. ذمه یه امر اعتباری است، به قرارداد عقلا وابسته است که چیزی در ذمه فرون کس است، اگر دینی در ذمه شخص بدهکار بود، اون طلبکار، اون دائن میتواند بگوید که من این دین رو اسقاط کردم، ابرا کردم، یا کسی بگوید من تعدیه میکنم و مانند آن. بله، فعل خارجی هم هست. فعل خارجی مثل صلات دیگر، اما صلات یه چیزی در خارج وجود ندارد. مثل اتومبیل، اتومبیل هم در خارج وجود ندارد، یه واحد صنعتی است. اتومبیل 5 6 8 10 دازت آهن است، تو سیم است، تو لاستیک است، تو اینا. مثل اتاق، اتاق هم وجود خارجی ندارد، چند تا آجر است، تو چند تا آهن. ترکیب های اعتباری مثل صف جماعت، اردو، نمیدونم یک گروه، یک هنگ، اینا همه عناوین اعتباری هستند. ثواب عقاب مربوط به ثواب عقاب مربوط به نفس است که نفس معتقد است یک این 50 تا کار رو باید انجام بده، دو و ثواب هم میبره. نماز یک حقیقت نیست، این 20 تا کاره، باید این مقدار منحنی بشی به قصد رکوع، اون مقدار منحنی بشه به قصد سجده، این کلمات رو باید بگید. مجموع اونها یه عنوان پیدا کرده به عنوان صلات. مثل که مجموع سربازا میگن لشکر، لشکر که وجود خارجی ندارد. اون چه وجود خارجی دارد این 1000 سرباز یا 2000 سرباز یا کمتر و بیشتر است. و اون چه وجود خارجی دارد سنگ است و سیمان است و آهن است و امثال ذلک. چیزی به عنوان دار، بیت، این چینی، چیزی به عنوان اتومبیل، یخچال، تلویزیون، اینا یه واحد صنعتی هن، اونا یه واحد اعتباری هن، همه اینا جز اعتبارات خواهد بود. اما درخت یه وجود واقعی است، انسان یه وجود واقعی است، حیوان یه وجود واقعی است، زمین و آسمان و در بر و بحر یه وجود واقعی هن و حقایق خارجی هن. اما مجموع چند تا موجود رو ما یه نام خاص بهش بدیم، این وحدتش وحدت اعتباری است. فرق بین وحدت اعتباری و وحدت حقیقی هم تو علوم عقلی مشخص شده. اما ذهن موجود واقعی است. ذهن با قرارداد کسی ثابت نمیشه، با قرارداد کسی ثابت نمیشه. ذمه امر اعتباری است. اعتبار کردن که این در ذمه‌اش باشد، بعد از چند لحظه میگد من بخشیدم، اون چه در ذمه اوست اسقاط کردم. این اسقاط و اثبات با قرارداد طرفین حل است، وگرنه واقعیتی باشد در خارج نیست. اما ذهن یه مطلبی است، علم یه مطلبی است، منتها جاش نفسه. به هر تقدیر جریان کلی اگر در ذمه باشد، این در باب سلف محل بحث است و شرایط خاص خودش داره. دیگه در باب معلومیت عوضین خارجی نیست. اما اگر در خارج بود، محور بحث کنونی است، یعنی شیء موجود خارجی را به نحو کلیه فلمعین فروختن. این کلیه فلمعین از همینجا نشأت گرفته. شیء خارجی است منتها کلی، معلوم میشه کلیه مصطلح نیست، چون کلی باید قابل صدق بر کثیرین باشد و مفهوم ذهنی است. خب هر چی که در ذهن است کلی است، ما در ذهن جزئی نداریم. و اگر گفتن مفهوم یا جزئی است یا کلی، اون جزئی اضافی است. اگر چون تشخص به هستی و وجود است، اگر چیزی فاقد وجود بود و در ذهن بود، این قابل انطباق بر کثیرین است ولو علی البدل، اون میشه ذهن. در ذمه هم به شرح ریزن، اگر چیزی در ذمه بود کلیست، لکن در مبیعی که میگوین گاهی شخصیست گاهی کلی فعل معین، این قابل صدق قراردادیست. دیگر اگر ما کلی فعل معین را در مفردات توانستیم ارزیابی کنیم، مشابه قضایای خارجی خواهد بود در مرکبات. قضیه خارجی قابل صدق بر کثیرین است، اما در محدوده خارج. کلی فعل معین هم قابل صدق بر کثیرین است، اما در محدوده معین. وزان کلی فعل معین در مفردات وزان قضایای خارجی است در مرکبات، که نمونش در مثل مکیل و موزون گذشت. برخی از فقها رضوان الله علیهم خواستن بگن مکیل و موزون علی سنق قضیه خارجی است، تو فرمایشات مرحوم آینه‌آینی بود، بعد تو فرمایشات شاگردش مثل مرحوم آخور رضوان الله علیه اینم ظهور کرده، که فرمود اون چه که در اصل پیغمبر صلی الله علیه و سلم مکیل و موزون بود، او باید مکیل و موزون باشه، وگرنه در اعصار و امثار دیگر اگر چیزی مکیل و موزون بود، میشود با انهای دیگر به انهای دیگر خرید و فروش بشه. که غرض تصویر قضیه خارجیه در مکیل و موزون اصل پیغمبر صلی الله علیه و سلم قبلا مطرح شد. حالا کلیه فعل معین مثل این که بگوید من یک من از این گندم، این یک من از این گندم را به شما فروختم، یک من از اون برنج، یک من از اون فلان، اینها یه مقدار مصادیق روشنی دارد که غالبا این رو پذیرفتن. کلی فروشی چند وجه دارد که مرحوم شیخ رضوان الله علیه دو وجهش رو الان ذکر میکنن، چون وجه دوم اشکالات فراوانی رو به همراه دارد، این بحث طول میکشه، چند تا مسئله و فر رو این اسنا ذکر میکنن. بعد وجه سوم و چهارم رو بعد از چند صفحه ذکر میکنن. جریان کلی فعل معین، اگرچه اونچه این کلی متساویت الاجزا باشه، متساویت القیمه باشد، هیچ تفاوتی بین اجزا او نباشد، بگوید به این که من یک من از این گندم یا یک کیل از این برنج فروختم، این رو اشکال نمی کنن. بگه این سید چرا؟ چون عمومات که شامل میشه، حدیث نفی قرار که مانع است شامل نمیشه، دلیلی هم بر بطلانش نیست، بنای عقلا و عرف هم هماهنگ با اینه. اگر عمومات اولیه شامل میشه، ادله مانع مثل حدیث قرار شامل نمیشه، با بنای عقلا و فهم عرف هم هماهنگ است، دلیلی بر بطلانش نیست. اما در بعضی از موارد این صحتی مقداری مبهم است، در برخی از موارد ابهام به قدری است که مثل علامه در تذکره فتوا بطلانش میده. اون جایی که یه مقداری مبهم است ولی باز حکم به صحت کردن، مثل این که این مجموعه اجزای او متفاوت القیمه باشه نه متساویت القیمه، مرغوب و غیر مرغوب با همن، گران و ارزان با همن. در این گونه از موارد اگر کسی بگوید یک سا از این صبره، احیانا ممکن است مقداری مبهم باشد، ولی چون به عنوان اشاعه است، در عنوان اشاعه اون چرا که این شخص می فروشد معلوم است، یعنی هر جزئی از اجزای این صبره را که شما بررسی کنید یه مقدارش مال خریدار است، و بالاخره اگه متساویت القیمه است همه با هم سهیمن، مختلفت الرغبه است همه با هم سهیمن، متفاوت از سنف است همه با هم صحیحه. اما در بعضی از موارد این ابهام به قدری است که مرحوم علامه در تذکره فتوا و بطلان داده، مثل این که بگوید این پنج عبدی که هست، یک عبد را من علل اشاعه، نصف عبد را، یک عبد را و مانند آن به مقدار نصف عبد علل اشاعه، در باره اگر دو تا عبد باشد نصف عبد را علل اشاعه به شما فروختم، یعنی هر کدام از این عبدها نصفش مال فروشنده نصفش مال خریدار، چون عبدم ملک بود سابق و مانند سایر املاک قابل شرکت است، و بعضی از اجزا هستن که شرکتشون میتواند افراز بشه، بعضی از امورن که شرکتشون بدون افراز است علل اشاعه است، مثل ظرف قیمتی را که نمیشه تقسیم کرد. میشود یک مقدار شیر را یا گندم را و مانند آن را که علل اشاعه مالک بوک شدن افراز کرد و تقسیم کرد، اما یه ظرف بلوری را که نمیشه افراز کرد، یا یه تکه فرش را نمیشه افراز کرد که بسدش پاره کنن که از قیمت بیفته. اینا بعضی امور قابل افراز هستن، بعضی از امور قابل افراز نیستن، علل اشاعه خرید و فروش میشن. اگر کسی بگوید یک عبد از این دو عبد را علل اشاعه من فروختم، علل اشاعه یک گوسفند از این دو گوسفند را علل اشاعه من فروختم، معناش این است که هر کدام از این دو گوسفند نصفش مال فروشنده نصفش مال خریداره. این ابهامش باعث شد که مرحوم علامه در تذکره فتوا بطلان بده. مرحوم شیخ فرمود که همه این صور صحیحه، چه متساویت الرغبه باشند چه مختلف الرغبه، چه متساویت القیمه باشند چه مختلف القیمه، چه متساویت السنف باشند چه مختلفت السنف، در همه موارد صحیحه. چرا؟ برای اینکه ما درست از عنوان کسر مشا گفتیم، گفتیم یک دهم، لکن این کسر مشا را مشخص کردیم، گفتیم یک من. برای ما اون صبره از گندم یا جو چه کم باشد چه زیاد هیچ تفاوتی نمی کنه. چرا؟ برای اینکه ما گفتیم یک دهم، اما این یک دهم را مشخص کردیم به یک سا، یعنی یک من. حالا اگر اون ده من بود این میشه یک دهم، اگر اون صد من بود این میشه یک صدم، اگر اون پنجاه من بود این میشه یک پنجاهم. ما کسر مشا را با اون سا معین کردیم، ما نگفتیم یک دهم محض تا شما بگید معلوم نیست این صبره چقدره که. اگر این صبره ده من بود یک دهمش میشه یک من، اگر صد من بود یک دهمش میشه ده من، این که معلوم نیست چقدره که. این حق با شماست. ما که نگفتیم یک دهم، که گفتیم کسر مشاعش به نحو سا است، یعنی یک من. حالا او اگر زیاد بود این یک من میشه یک صدم او، اگر کم بود این یک سا میشه یک دهم او، پس او نقشی ندارد. پس اسم اون کسر مشا را لازم نیست ببرید. ما میگیم یک من علل اشاعه، نه این گوشه خاص اشاره بکنیم بگیم یک من از همه این زل به ما بدی، نه، یک من از این صبره گندم. خب این اشاعه است. و اگر اختلاف در رغبت و قیمت باشه علی السواس بر همه است، اختلاف در صنف و نو باشه علی السواس، چون همه هر حبه گندمی که دست بزنید یه مقدارش مال فروشنده است، یه مقدار مال خریدنده خریدار. پس هم فروشنده فهمید چی فروخت، هم خریدار فهمید چی خرید، ابهامی در کار نیست. در جریان عبد اگر کسی بگوید من نصف عبد را فروختم، خب عبدم از نظر ملکیت قابل تنصیف است، قابل تسلیس است، منتها علل اشاعه نه علل افراز. هر کدام از این دو عبد را که دست بش بزنید، نصفش مال فروشنده، نصفش مال خریدار. این کلیه فعل معین اگر ما در مفردات شاید در علوم منطقی امثال زاله کمتر سابقه داشته باشد، ولی در قضایا و مرکبات سابقه دارد، همون قضیه خارجی خواهد بود. اگر ما ابهام این را، حالا مرحوم های ناینی رضوان الله علیه وارد بحث شدن که اجسام به نظر حکمای قبل از اسلام چی بود، به نظر حکمای بعد از اسلام چی هست، اگر مرحوم های ناینی نبود و در نجف نبود، هرگز این حرف ها به کتاب های فقهی راه پیدا نمی کرد. حالا چون مرحوم های ناینی و در نجف و این حرف ها مطرح کرده، این آمده تو کتاب های فقهی که آیا جسم مرکب از اجزای لایت جزاست یا مرکب از ماده و صورت است. این حرف ها جاش تو فقه نیست، ولو این بزرگوار گفته برو، در نجف هم گفته برو، تو کتاب های نجفی هم آمده. حرف های تکوین جای خودش داره، حرفای تشریع جای خاص خودش داره. فرمود به این که اگر شما گفتید من نصفی از این دو عبد، نصف این دو عبد را علل اشاعه فروختم، این هیچ ابهامی ندارد. برای توده مردم شاید درک این مطلب که نصف این عبد مال اوست، نصفش خریده فلان، سابقه نداشته باشه. اما وقتی که شما گفتید این ملک است و فرقی بین این ملک و املاک دیگر ندارد، منتها بعضی از املاکن که هم قابل نقل و انتقال علل اشاعن مثل گندم، هم قابل نقل و انتقال علل افرازن مثل همین صبره از گندم رو میتونن افراز کنن، شیر لبنیات این طوره به مانندون. بعضی قابل افراز نیستن، نظیر همون ظرف های قیمتی به مانندون که علل اشاعه قابل تملیک هست، اما علل افراز قابل تملیک نیست. اگه بخوان افراز کنن کلن مالیتش از بین میره، که بشکنن این ظرف بلوری رو بخوان دو تک کنن به دو نفر تقسیم بکنن، ولی اصل ملکیت هست. بنابراین ابهامی در کار نیست. کلیه فعل معین یعنی قابل صدق بر کثیرین است در یه فضای محدود. اون چرا که اینها فروختن کلی است، منتها محدوده این کلی همین این صبره مشخص است و علل اشاع است و اگر بخواد افراز بشود با توافق طرفینه. یعنی اگر چون چه فروشنده بخواهد بگوید من این گوشه اون را بخوام بدهم الا اگر متساویت القیمه باشه، انتخاب به دست فروشنده است. تطبیق اون کلی بر فرد به ید فروشنده است. اما اگر متساویت القیمه نبود، مختلفت الرغبت و القیمه بود، با توافق طرفین باشه. اگر بگوید من این بخش از صبره را میخوام به شما بدم، فروشنده خریدار میخواد بتونه بگه نه. اون جایی که میگوین کلی فیلم معین به ایش صحیح است، یک، تطبیق اون کلی بر فرد به دست بایع است، دو، اون مال جاییست که متساویت و رغبت و القیمه باشه. اما اگر مختلفت و رغبت و القیمه بود، بعض از گوشه هاش سالم تر بود، بعض از گوشه هاش پر قیمت تر بود، بعض از گوشه هاش پر رغبت تر بود، انتخاب را به دست فروشنده بدن، این همیشه قرار. چنین بیعی قراریست. چرا؟ برای اینکه خریدار نمیدونه فروشنده کدوم رو که میخواد بهش بده که. این اشکال هم در کلی فعل معین هست، هم در فرد مردد. در فرد مردد که وجه دوم است، مرحوم ایروانی رضوان الله علیه فرمود اصلا فرد مردد ما نداریم. اونی که در خارج است که مردد نیست، معین خارجی است. اگر آوردید در ذهنتون بعد خواستید تطبیق بکنید، میشه کلی. مثل احد و حاضر افراد، احدوها، احدهم، اینا ولو شما کلمه احد رو آوردی ولی این کلی است. چیزی که معین نشده به شخص نیست کلیه. اشکال مرحوم های ایروانی نسبت به مرحوم شیخ اینه که شما این وجه ثانی که ذکر کردید واسه نفهمیدیم. مگه ما فرد مردد داریم تا شما بگویید بهش باطل است برای اینکه این مبهم است؟ اصلا وجود ندارد. عنوان فرد را اگر بگید، یعنی فا و را و دال، این لفظ میخواد بگید، این مفهومش کلی است. همونطور که تو باب حمل اولی و شایع ملاحظه فرمودید، فرد به حمل اولی فرد است، وگرنه به حمل شایع کلی است. جزئی به حمل اولی جزئی است، وگرنه به حمل شایع کلی است. این مفهوم جزئی قابل صدق بر کثیرین است. شخص به حمل اولی شخص است، وگرنه به حمل شایع ثنایی کلی است، قابل صدق بر کثیرین است. خب حالا ما به وجه ثانی هنوز نرسیدیم تا اشکالات برای ایروانی مطرح بشه. در وجه اول اگر اون صبره یا اون مجموعه متساویت و رغبت و القیمه بود، تطبیق کلی به دست بایع باشه هیچ محذوری ندارد. مثل که انسان بدهکار است و میخواد از یکی از این اعیان دینش تعدیه کنه، تطبیق به دست اون بدهکاره. یکیسی نسیه معامله کرد، حالا میخواد تعدیه کنه، تطبیق اون کلی به دست خود این بدهکار است به مانندون. اما اگر مختلفت و رغبت و القیمه بود با این شرایط معامله حاصل شد، این باید با توافق طرفین باشه. چرا؟ چون هر جزئی از اجزای این صبره مورد تعلق حق مشتری هم هست. اون اگر بخواهد افراز کند از اون قسمت مرغوب به غیر مرغوب، باید با توافق طرفین باشه. در شرکت چطور است؟ این بحث اگر تو معاملات، یعنی در بیع سامان بپذیرد، تو عقود دیگر اهم از مزاربه و مزارعه و مساقات و همچنین شرکت ها سهم تعیین کننده ای دارد که شرکت چه نحوه است، کلی فعل معین است، کلی در ذمه است، افراز پذیر است، افراز پذیر نیست، سهم تعیین کننده در باب انها شرکت دارد. بنابراین وجه اول یک کسر مشاعی است که ابهام درش نیست، چون اگر کسر مشاع را فروختن متفرع است بر اینکه اون مجموعه مشخص باشه. اگه کسی بگوید من یک دهم این سبره را فروختم، این طرفین باید بدونن که این سبره 10 منه یا سبره 100 منه. اما اگر طرفین نمیدانن این سبره چقدر است، باید اون کسر مشاعش تطبیق بشه بر یک کیل مشخص، بگوید یک من از این پیمانه، از این سبره. حالا گفت یک دهم شد، یک صدم شد، هر چه شد شد، اون نه سهمی ندارد. اسم بردن او به اسم نبردن او علی السواست، برای که او یک من فروخته. حالا این سبره اگر 10 من بود میشه 1 دهم، 100 من بود میشه 1 صدم، اون اثری نداره. و این اگر مختلفت و رغبت و القیمه بود، تعیینش الا و لابد به ترازی طرفینه، چون هر دو شریکن. اگر در شرکت خواستن افراز بکنن، افرازش به توافق طرفین هست یا نیست. این شخص یعنی فروشنده قبل از اینکه بفروشد کل این سبره را مالک بود، یا هر دو عبد را مالک بود، یا هر دو گوسفند را مالک بود، اما بعد اینکه به نحو اشاع فروخت شریک پیدا کرد، وقت میافتید تو باب شرکت. افراز شرکت در صورتی که مختلفت و رغبت و القیمه باشد، باید به توافی شریکان باشند. اگه متساویت و رغبت و القیمه بود که بحث ندارد که که ترازی کی باشه، چون هر جا باشه یکسان دیگه. وقت میافتید تو قانون شرکت دیگه، از اختصاص مسئله بین ندارد. افراز مال مشترک در صورت اختلاف رغبت و قیمت با توافق طرفینه. زمینی است بر خیابانش برغوبتر است، کنارترش کمتر مورد رغبت و قیمت است، به این زمین علل اشاعه به دو وارث رسید، خب یقینا افرازش به توافق طرفینه. این چنین نیست که اون چه که نزدیک جاده است یکی بگیره، اون چه که دور زمین اینطوره، گوسفند اینطوره. هر مال مشترکی که مختلفت و رغبت و القیمه باشد، افرازش به توافق طرفینه. این رو قانون شرکته. اینجا هم همینطوره. فروشنده گرچه به عنوان کلی فعل معیه قبل از فروش مالک محض بود، اما بعد از فروش شریک پیدا کرده است. پس اینجا دو تا مسئله است، یکی کیفیت افراز و تطبیق، یکی از صحت معامله. از صحت معامله مرحوم شفا بود همه اقسامش صحیحه. چرا؟ برای اینکه عمومات ادله صحت بیع و تجارت شامل میشه 1، ادله مانعه مثل نهی از غرر شامل نمیشه 2، بنای عرف و عقلا هم با این هماهنگ است، دلیل بر فساد نداریم. مکیل و موزون که نیست تا برابر صحیحه حلبی یا عمران ابن عیان محمد ابن عمران بفرماد که الا و لابد باید کیل بشه. اگر این سبره بود که خب کیل میشه. الان بحث در مکیل بودن او نیست، خب کیل میشه و تعیینش به دست کیست. و قبل از اینکه کیل بشه، آیا این معامله صحیح است به عنوان کلی فی المعین یا نه؟ فهم بله صحیح است، چون هیچ ابهامی درش نیست. پس مسئله اولا که مسئله صحت بیع است، هیچ اشکالی ندارد. حتی در مسئله نصف از دو عبد، گرچه مرحوم علامه در تذکر مائل به بطلان این معامله شد، دلیل بر بطلان نیست. شما بگید قرار است، کجاش قراره؟ اگر چونچه نصف هر کدام از دو عبد علل اشاعه ملک فروشند خریدار شد و اینها شریک شدن، بطلانش از چه نظر است؟ ابهامی در کار است؟ قراری در کار است؟ افراد که لازم نیست بشه، علل اشاعه مالکن و علل اشاعه معامله میشه.
پس اگر
نه اصلا از اول مرحوم شیخ هم فرمودن می که ما مشخص کردیم سا تا ابهام کس برطرف بشه. ما اصلا اسم کس نمیاریم چون عمده ساه. فرمودن به این که ما از محور اصلی رو سا قرار دادیم، حالا این کس را متفاوت از تفاوتش هم اثر نداره. اگر این سا ده من بود این یک سا میشه یک دهم، صد من بود میشه یک صدم، هیچ فرقی هم برای ما ندارد. یک من از این سا ما فروختیم. تمام بحث رو ایشون بردن رو سا، نه روی یک دهم. اگر روی یک دهم بود الا برابط مجموع بود مشخص بشه، وگرنه میشه مبهم و غرر. کسی نداند که این صبره چند من است بگوید یک دهم این سا را من فروختم، میشه غرر. برای اینکه سا اگر ده من بود این یک دهم میشه یک من، اگر 20 من بود میشه دو من، چون مقدارش مشخص نیست باطله. لذا میفهمند درست از این کسر مشاعه، اما تمام عنایت روی ساعه. اون علم و جهلش لا، علمش لا ینفع و جهلش لا یزر. چیزی که علمش لا ینفع و جهلش لا یزر تو فقه راه ندارد که. حالا ما ندونیم یک دهم است یا یک صدم، خب ندونیم. این یک من خرید، یک من. هم فروشنده میدونه چی فروخت، هم خریدار میدونه چی فروخت، قیمت مشخص است. اینا مرحوم شیخ برای پرهیز از این اشکال میگم تمام بحث عنصر محوری بحث رو ساعه، حالا کسرش یا کم یا زیاد. خب پس در تمام شرایط این معامله صحیحه، هیچ راهی برای قرار نیست. حتی در مسئله نصف عبد از این دو عبد علل اشاعه و اشکال مرحوم علامه هم وارد نیست، برای اینکه چی خطر داره، چی کجاش قراره، کجاش جهله. اگر این مال به نحو اشاع شرکت قابل ارث است، اگر ارث را قبول کردید، اگر شرکت های دیگر را در این مال قبول کردید، نقل و انتقال بیعی را هم قبول میکنید. ممکن است که دو تا فرزند مالک این دو عبد بشن که مختلفت و رغبت و القیمن علال اشاعه، پس ملکیت اشاعه وجود دارد دیگر، همین ملکیت اشاعه را میفروشه. اگر صبرهی که مختلفت و رغبت و القیمه بود به ورث ارث رسید، اینا مالک، هر کدوم مالک سهم خودشونن در این صبره قضایی، پس یه همچین ملکیت فرض میشه. این که مبهم نیست که، مالکیت مبهم رو که ارث نبردن که، مالکیت مشخص رو ارث بردن، مجهول رو که ارث نبردن که، معلوم رو ارث بردن، همون رو منتقل بکنن به امثال بارگی. پس اشکال مرحوم علامه ممکن است البته در وجه دوم اینها باز این اشکال خودش نشون بده. پس کلی فعل معین در مفردات وزان قضیه خارجی در مرکبات است. اولا چه مختلفت و رغبت و القیمه، چه متساویت و رغبت و القیمه دلیلی بر بطلان نیست. ثانیا و کلی بودن آسیب نمی رساند ثالثا، پس این صورت اولا مطلقا صحیح است. رابعا اما صورت دوم رو که طرح بکنیم تفسیرش به عهده فردا اینه که فرد مردد را بفروشد، مثل عهد و حازینه. این عهد و حازینه برخی ها اشکال میکنن به این که شما اولا عهد و حازینه رو تصویر کنید که از کلی به در بیاد بشه فرد خارجی. اگه فرد خارجی شد میفته تو بحث های قبلی دیگه، کلی نیست. اگر کلی است و قابل صدق بر کثیری نست، الا بلا بود در ذهن ذمه است، در شیء خارج نیست. در خارج ما فرد مردد نداریم، در ذمه است منتها قابل تسبیق بر خارج. اگر گفتید فرد مردد، اگر فرد شد با تردید سازگار نیست، برای اینکه اشی ما لم یتشخص لم یوجد. اگه فرد است مشخصه دیگه. یه وقت هست بگه من نمیدانم، خب شما باید بدونی مشکل در خریدار و فروشنده است. اما اون فرد مرد، ما فرد مردد نداریم، هر فردی معین است. ما ما شخص مردد نداریم، هر شخصی معین است. اگر فروشنده یا خریدار نمیدانن، اشکال در اونهاست، باید بررسی کنن. اگر چون چه اشکال بخوان به لحاظ خارج بگن ما فرد مردد داریم، این هم اشکال مرحوم آقای ایروانی است. خود مرحوم شیخ هم متنبه هم نسبت به اشکال که علی فرض این وجود ندارد اصلا یه چیزی باشه فرد ولی نامشخص. اگر فرد است مشخصه. و اگر منظورتون این مفهوم فرد است، یعنی فا و را و دال، این کلی است، این که فرد نیست. مرحوم ایروانی میگه فرق صورت اول و دوم مشخص نیست تا ما درباره فرد صورت دوم فتوی نظر بدیم. مرحوم شیخ دارن یه فرق برش ذکر میکنن، بعد میگن این باطل است برای اینکه روشن نیست. خب شما از تصویر کردید که فرد مردد با کلی فی المعین فرقشون چیست تا فتوا بدید به این که اولی باطل صحیح است و دومی باطل، یا نه حق با مرحوم ایروانی است، اصلا چنین چیزی وجود ندارد. حالا این انشاءالله در نوبت فردا باید مشخص بشه. الحمدلله رب العالمین.